الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از زمانی که زندگی در کره زمین شروع شده البته زندگی انسان که تاریخش روشن نیست بعضی از جمجمه هایی که پیدا شده و با ابزار علمی اندازه گیری کردن نوشتن صاحبان این جمجمه ها 15 میلیون سال قبل از دنیا رفتن. از شروع زندگی تا به امروز مردم نسبت به دین خدا، یعنی اسلامی که همه انبیا مبلغش بودن، ائمه طاهرین مبلغش بودن، چون یه دین داره خدا، اسلام، و 114 کتاب نازل شده مبلغش بودن نسبت به این دین. مردم دو گروه شدند و دو گروه هستند. گروهی دین گریزند، علت دین گریزیشون هم طبق آیات قرآن اینه که دوست ندارن مقید زندگی کنن، دوست ندارن که دعوت انبیا اولیا رو گوش بدن، به این که درآمدتون رو درآمد حلال قرار بدین، شهواتتون رو شهوات حلال قرار بدین، روابطتون رو بر اساس این حقایق تنظیم کنین. علاقه به مقید بودن ندارن، دلشون میخواد و دوست دارن هر مالی رو، هر ثروتی رو از هر راهی که باشه به دست بیارن و به غرایز جنسی و امیالشون به هر گونه‌ای که لذت می‌برن پاسخ بدن. و بنام ندارن به دین برگردن. در قرآن مجید هم کراراً پروردگار فرموده اگر خیری در شما بود من به شما رو می کردم، از رحمتم، فضلم، محبتم شما رو برخوردار می کردم. اما می دونم اهل دین نیستی. یه گروهی هم اهل دینم. جالبه که از دین دست نمی کشن گرچه در کنار جریانات تلخ، شیرین و حوادث قرار بگیرن. اینا خیلی آدم های با ارزشی هن. یعنی اگر ببینن همه از بالا تا پایین بیدین شدن، گناهکار شدن، زشت عمل کردن، پرونده اینان رو با دین اصلا قاطی نمی کنن. که بگن حالا که فلان کس، این دوتا، این شیشتا، این حزب، این دار و دسته اینجور عمل کردن با ریش و با پیرن بیقه، ما دیگه این دین رو نمی خواهیم. سه اونا می دونن دین ربطی به عمل کرده مدعیان دین نداره. دین توحید قبول معلمی و نبوت انبیا و ائمه است، قبول قرآن مجید، آباد کردن دنیا و آخرت. زلف دینشون به هیچ چهره‌ای، به هیچ یقه‌ای، به هیچ عمل کردی گره نخورد. که اگر یه وقت این گروه بیدینی کردن، عمل بدی داشتن، این گره باز بشه، بگن اگه دین اینه ما نخواست. اینا به قول قرآن کریم و به قول حضرت سید الشهدا در شب عاشورا دین شناسن. قرآن میگه لیتفقهوا فی الدین. امام شب عاشورا برای یارانش فرمود فقهتنا فی الدین. خب کسی که دین شناسه میدونه که در خزانه آفرینش خداوند گوهری با ارزشتر، با منفعتر، سودمندتر، سازنده تر از دین قرار نداده. هیچ وقت نمیان این گوهری که فوق همه ارزش هاست و سودمندترین سرمایه است به خاطر یکی، دوتا، چهار تا، شیش تا آدم اشتباهکار متقلب منافق از دست بدن. اینا یعنی این طایفه که اهل دینن، که خود ما هم جزء همین طایفه هستیم، معمولا در باطنشونه که ما از طریق دین نجات میخواییم، چه در دنیا چه در آخرت. توقعشون هم درست. ما از طریق دین اتصال به رحمت خدا رو میخواییم، توقعشون درست. از طریق دین ما پاداش عظیم غیر قابل قطع شدن و بی پایان حضرت حق رو میخواییم. توقعشون درست. یعنی اگه ما بیایم خدا رو عبادت بکنیم و به خواست او به مردم خدمت بکنیم، به امید بهشت، به امید جهنم نرفتن، این عبادت ما درسته، قطعاً درسته. ما که کاتولیکتر از پاپ نیستیم که به مردم بگیم آقا اگر به عشق نجات از دوزخ و امید به بهشت داری عبادت میکنی و به مردم خدمت میکنی، عبادت درستی. وقتی خود پروردگار میفرماید ادعوه و خوفن و طمعن، منو عبادت کنی، حالا برابر با ظرفیتتون، اگر عامل عبادتتون و تحرکتون به خاطر اینه که جهنم نریم و بریم بهشت، عیبی نداره، من شما رو نمیبرم جهنم، بهشتم بهتون میدم، عبادتتونم درست. حالا در بین عبادت کنندگان یه عبادت کنندگانی هم هستن کلاسشون خیلی بالاست و ما قدم رسوندن خودمونو به اون کلاسها نداریم، خدا میدونه که نداریم. یه وقت تو صحن مسجد گوهرشاد یه آدم بزرگی که صندلی بزرگی هم دستش بود، منم وایساده بودم دیدم داره راجع به شکیات نماز صحبت میکنه، میگه هر کی تو نماز شک کنه بدبخت بیچاره است، نمازش نمازی که آدم یادش بره رکعت سوممه، رکعت چهارممه، رکعت دوممه، رکعت اولمه، پنجممه. تحبیر کرد. بهش گفتم آقا فکر نمی کنی داری تو کار پروردگار فضولی می کنی؟ گفت بنده. گفتم بر شما من کی هستی؟ گفت چطور؟ گفتم رساله های تمام مراجع ما از غیبت صغرا تا حالا یه بخشش مربوط به شکیاته، خدا میدونه که ما با این ظرفیت، با این گنجایش گاهی یادمون میره عدد نمازو گم میکنیم. خب برامون طرح داده که اگه عدد نمازو گم کردی این کارو بکن، نماز تو ادامه بده، بعد نماز دو رکعت نماز نشسته یا یه رکعت نماز وایستاده بخون، اونو من وصله میکنم به نماز، نماز تو قبول میکنم. تو چی کاره ای در کار حق و فقه پروردگار دخالت میکن؟ بر چی مردمو میترسونی؟ دل سرد میکن. خدای ما که خدای غضب نی، خدای مش بلند کن و تو کله مردم بزن. خدای ما کریم رحیم، دینش خیلی آسونه، فراموشی های ما رم به ما بخشیده، وصل پینم برامون گذاشته. گفتم دیگه فضولی نکنی. گفت چشم. گفتم آدم چیزی رو که واردی نباید درش دخالت بکن، این اشتباهه، این خطاست، این غلط. خب خدایا یه عده‌ای هستن اون گنجایش رو ما نداریم به اونا برسیم، توقع داری به اونا برسیم؟ نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع به معنی قدرت نی، به معنی گنجایش. اگر تکلیف رو میخواست به اندازه قدرت به ما بده میگفت شبانه روز 60 رکعت نماز بهتون واجبه، میتونستی من بخون، یا میگفت سالی 3 ماه روزه واجبه. ولی همیشه تکالیف زیر قدرت ما تنظیم شده، یعنی کمتر از قدرت ما نظام داده شده. ما خب به کلاس امیرالمومنین نمیتونیم برسیم، ایشون به پروردگار اعلام کردن، اعلامش هم راسته، درسته، صادقانه است که الهی ما عبدتک خوفا من نارک، عبادت من برای ترس از جهنم نیست، میخوای منو ببری جهنم صبر تو علی عذابک، حکمت اقتضا کرده عشقت کشیده علی رو ببری جهنم، اونم یه فرمان تو. ولا طمع فی جنتک، من تمعیم به بهش ندارم، بل وجد تو که اهلا للعباده. خب جهنم باشه یا نباشه، بهش باشه یا نباشه، علی عبدالله، اما خدا میدونه اگه یک بعد از ظهر امروز به ما اعلام بکنه و ما هم یقین کنیم صدای خودشه که بندگان من اصلا 7 طبقه جهنم رو برای عبد نابود کردم، 8 طبقه بهشتم به باد دادم، نه بهشتی هست نه جهنم، میدونه فردا پنجشنبه من گویندم نمیام مسجد، چون میبینم بهشتی کنی جهنمی کنی خدا خیالم راحت کرد، چرا دیگه عبادت بکنم. خود بهشت و جهنم پشتوانه تحرک در عبادت و در خدمت به خلق معلومه. حالا اونی که نقطه بحث امروزه اینه که حالا ما چیکار بکنیم، من دینداری که میترسم ببرنم جهنم چیکار بکنم نبرنم جهنم، دوست دارم برم بهشت چیکار بکنم که برم بهشت. این رو ضمن یه روایت عنایت کنید، عجب روایت نابی هم هست، این از اون روایاتیه که من بهش خیلی علاقه دارم، اولین بارم که تو کتاب دیدم در جا یادداشتش کردم. یه خانومی که مادرم بود در مدینه 50-60 سالش بود، داشت رد میشد، مسجد پیغمبر کلن یه دیوار 1 متری بود که مسجد زمان پیغمبر مساحت شد تو کتابا دیدم حدود 1200 متر بود، یه 1200 متر رو پیغمبر یه دیوار 1 متری کشیده بود، دیگه پول نداشتن بیارن بالاتر، تاق نداشت، پنجره نداشت، در نداشت، فرش نداشت، مردم پشتر پیغمبر عباهاشون رو پهن میکردن و رو عبای خودشون اقتدا میکردن، پولی نبود. این در حال رد شدن دید پیغمبر تک و تنها تو مسجد نشست، وارد مسجد سلام کرد، البته پیغمبر اکرم پیش سلام بوده حتی به خانومای با ایمان، در اصول کافی هست. پیش سلام شدن به خانوما مانعی نداره. خانومای متدین، خانومای محرم، ما با نامحرم که خیلی نباید معطل بشیم و حرف بزنیم. حالا این نامحرم 60-70 سالشه، اون مشکلی نداره. بحث خدا اینه که ما به گناه نیفتیم. هم به وجود مبارک رسول خدا عرض کرد، حالا که سرتون خلوت، هنو مردم نیومدن، هیچگی نیست، اذن برای من یه منبر بیار. فرمودم باش. اصل تواضع پیغمبر دریاوار بود، ارتباطش با جان مردم بهترین ارتباط بود. به عمرش در صورت موجود بودن شرایط کلمه نه تو دهنش نبود. که حاله به این خانوم بگه مادر، حال تو هم ما رو تنها گیر رو بردیم و منبر برات بریم، خب برو، ما بعد نماز صبح هر رو منبر میریم، بیشتر منبرهای پیغمبر بعد نماز صبح بوده، چون مهمترین نماز خدا نماز صبح. به دو رکعتش نگاه نکنید، وزن نماز صبح از 8 رکعت ظهر و عصر رو 7 رکعت مغرب و عشا بیشتره. خدا نماز صبح تعبیر به قرآن الفجر کرده، خیلی نماز صبح مهمه. فرمود عیبی نداره، گوش بده. چه منبری هم رفتن، پیغمبر نشسته رو خاک، علم الهی با یه مستمع. آخرین سفیر پروردگار با یه مستمع. فرمودن خانوم دو دستی، من ترجمه روایت رو میگم، دو دستی با همه وجود واجبات الهی رو تو زندگیت حفظ کن. اجازه ندی یه واجب از کفت بپره، چون دیگه جایگزینی نداره. اگه نماز امروز صحبتو نخوندی، ساعت 1 اومدی مسجد، قضای اون نمازو به جا آوردی، 1,000,000 قضای نماز جای اون دو رکعت سر جای خودشون نمیگیره. دو دستی میگرد واجباتو، حالا یا واجبات بدنیه یا مالیه یا حقوقیه یا اخلاقیه. خداوند انواع طرح‌ها رو برای سالم زندگی کردن به ما داده. یک. بعد فرمود نگه داشتن واجبات بهترین جهاد، افضل الجهاد. دوم، احجر المعاصی، با تمام گناهان آشکار، خلوت، گناهان درون مثل حسد، کبر، ریا، طمع، قهر کن. اجازه نده زلف گناهی به زلف زندگیت گره بخوره. اجازه نده. یه دونه گناه هم زیاده با. درسته به ما آسون گرفتن گفتن اگه اشتباه کردی حالا بیا توبه کن و جبران کن، اما با یه گناه به نخره زخم رو زدیم، این زخم خوب میشه اما جاش میمونه. یعنی آدم تا آخر عمرش یاد اون گناه که میفته کسل میشه، با اینکه خدا بخشیده گذشت کرده. از تمام گناهان قهر کن، فإنه افضل الهجره، هجرتی بالاتر از فرار از گناه نیست. امیر المومنین می فرمد اگه یه مردی، یه زنی، یه جوونی، یه دختر جوونی گناهی براش پیش بیاد، خیلی هم این گناه پرزور و پرفشار و پرجاذبه است، ولی از این گناه فرار بکنه و در حال جدا شدن و دور شدن از گناه بمیره، مات شهیدا، شهید مرده، چون تو میدان جنگ با هوای نفس مرده. یلفنو فی کفن رحمه، یه کفن خانوادش بهش میپوشونن، یه کفن از رحمتش خدا به او میپوشونه. و یغسلو به ماء المحبه، اگه درست بگم با آب محبت خودش غسلش می‌ده. این دوتا. سوم، خانم دائم یاد خدا باش، تو کار، تو شوهرداری، تو بچه داری، تو خرید، تو فروش، تو کاسبی، کنار دخت، تو اداره، اکثری. اینجا کسرت به معنی دوامه، معنی اکثری این نیستش که یه 24 ساعت 20 ساعت شو یاد خدا باشه، 4 ساعتش رو یاد خدا نبودی عیب نداره، این که حرف پیغمبر نیست. دائم یاد خدا باش. فإنک، اینش خیلی جالب، لا تعتین قدم، قیامت وارد بر خدا نمیشی الا این که این توجه قلبی به خدا و یاد خدا بهترین وزنه در نامه عملته. یاد خدا، من یک قطعه کوچولو، یکی دو دقیقه از یه کتابی مال 1000 سال پیش به نام تصفیه، اونجاست این قطعه، براتون بگم و حرفم تمام. یکی از چهرهای سرشناس مدینه، نمیخوام اسمشو ببرم چون دوستش ندارم، سرشناس بود اما آدم چرندی بود، داستانای عجیبی هم تو زندگیش داره، همه منفی. امام حسین میخواست با خودش ببرتش کربلا، نیومد، همه منفی. اما خوب مشهور بود و باباش هم یه کاره ای بود تو مدینه، یعنی همه کاره. این میگه من با 4-5 نفر قصد سفری داشتیم، 30-40 فرسخ هم مدینه دور شدیم، نزدیک زور بود، هممونم گشنمون بود. رفقا به من گفتن که برو از این چوپان یه دونه بره بخر بیار ذبح کنیم، آتیش درست بکنیم، کباب بکنیم، بخوریم. به اصطلاح مادر خرج بودم، اومدم پیش این چوپان، آدم معمولی، لباس معمولی، گفتم آقا قیمت بره چنده؟ گفت 20 درهم. گفتم یه دونه به من بفروش. گفت والا من مالک این گله نیستم، من چوپونم، تو قیمت از من پرسیدی، قیمت شو گفتم. بهش گفتم که یه بره به ما بده ما گوش نمونه، به جای 20 درهم من 50 درهم بهت میدم. گفتم که من مالک نیست. گفتم چقدر آدم سختگیری هستی، همین حرفی که خیلی ها به هم میزنن. بابا سخت نگی، کی به کیه، همه دارن میخورن، بخور بره. این مال بیدین هاست که میخوان مقید نباشن و به جهنم و بهشتم کاری ندارن، نه مال ما دینداران نیست. گفت بره رو بده 50 دینار میدم. غروب که رفتی به صاحب گله بگو که گرگ زد بره رو برد. گفت اتفاقا صاحب گله به من اطمینان 100% داره. من غروب که برگشتم بهش بگم بره تو گرگ خورد، باور میکنه، ایرادم به من نمیگیره، بیرونم هم نمیکنه. جنابالی اهل کجایی؟ گو مدینه. گو پیغمبر هستش؟ گو آره هنو هستش. گفت من این دروغو غروب میتونم به صاحب گوسفندا بقبولونم، اما به من بگو این دروغ و قیامت به خدا چگونه بقبولانم. یعنی به خدا بگم اون بره رو گرگ برد، خدا هم بگه عجب، خب حتما روزی گرگ بوده دیگه، گرگ بردش. گو من این دروغ رو به پروردگار چجوری بقبولانم؟ این یاد خدا، این یاد خدا. با نگاه داشتن تمام واجبات، با دوری از گناهان، با یاد خدا، قطعا نه آدم جهنم میره نه از بهشت محروم میشه، قطعا. داغ اولاد سخته؟ نه، خیلی سخت. من یه نوام تو تصادف بین رفت، توان فراموشی در وجود آدم برای داغ نیست، یعنی نمیتونه آدم فراموش کنه. خب داغ دیگه، درد داره. پیغمبر یه بچه 18 ماهش از دنیا رفت، هر وقت اسمشو میبرد عشق میرید. گفتن آقا شما چرا انقدر گریه میکنی؟ فرمود گریه که مال سوز دله، من گله و شکایتی از خدا ندارم. از این طرف انسان باید گله نکنه، از این طرف خب خدا به آدم این مهر و محبت رو به اولادش داده، خب آدم گریهش میگیره. اون وقت خودم یه اولادی جلو چشم خودش حرکت بکنه که تو نسل بشر با ارزشتر از این اولاد تو اون موقعیت نبوده. فکر میکنید بعد حال بابا، حال مادر چی بشه؟ سکینه علیها السلام میگه وقتی برادرم علی اکبر حرکت کرد، چشمای بابام تو حدقه به دور افتاد، نفسش به شماره افتاد و مثل آدم محتضر شد. پدره، اونم پدری که دریای محبت و عاطفه است، رفت برگشت. همه میگن برای این بود که به باباش بگه تشنمه، اما من به نظر خودم به دو علت برگشت. یه علت این که گفت من برگردم بابا ببینه منو خوشحال بشه. خوشحال کردن پدر خوشحال کردن خداست. علت دوم، من که جدم پیغمبر رو ندیدم اما از جدم همه نقل کردم، هر قدمی که برای زیارت ابی عبدالله برداشته بشه ثواب 90 حج و عمره قبول شده داره. برم زیارت ابی عبدالله و برگشت دیگه. تو دعیه عاشورا شنیدید چگونه ایشون کشته شده. من خیلی توان بیانشو ندارم اما به سرعت بگم، از پشت سر یه نیزه زدن به پشتش که از جلو در اومد. درد این نیزه شدید بود. خب آدمی که دردش میاد به خودش میپیچه، تو این به خود پیچیدن کلاه خودش افتاد، یه تیر به دهانش زدن، شمشیر به فرقش زدن، خونی که جاری شد جلو چشم اسبشو گرفت، چون افتاده بود رو اسب، اسب به جای رفتن به خیمه رفت وسط لشکر. فقط ابی عبدالله وقتی اومد دید تو دل لشکر دستا با شمشیر میره بالا و میاد پایین، حمله کرد، مردم پراکنده شدن. اما وقتی اومد کنار بدن اکبر دید دیگه جای سالمی براش نمونده. ایز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از سیاد تیر انداز نیست. خیز بابا تا از این سهر رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. بابا دیگه بعد تو با کسی حرف نمیزنم، اما اگه بنا بشه حرف بزنم شروع سخنم علی علی گفتن بابا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد، الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد، اجعلنا من شیعة محمد و آل محمد برحمت.